سند توانایی تکرار شونده ملت ها هستند و سرمایه ها و نعمت های لایزالی هستند که کشورها به خصوص در امروزه روزگار که در فرهنگ جهانی سازی تعامل یا تضاد تمدن ها مطرح است می توانند هویت بخشی و خودباوری و غرور ملی رو تقویت کنند. از این رو عدم توجه به شناخت مفاخر و بازخوانی زندگی آنها و معرفی آنها به نسل جوان می تواند بی‌حافظگی تاریخی و خمودگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد. از این منظر پرداختن به این اسطوره ها در مناسبت های گوناگون اهمیتی مضاعف دارد. البته تکیه بر مفاخر و لمیدن در پای دیوار افتخار آنان به تنهایی هیچ کشوری رو به جلو نخواهد برد، بلکه این اسطوره ها و این مشاهیر باید سنگ بنا و اساسی بشوند برای ملت ها که با تکیه بر آنها به سوی آینده روشن و درخشانتر حرکت کنند. به همین مناسبت ذکر نام بوعلی سینا و ابوعلی سیناها برای جامعه ما و جوانان ما اهمیت داره. کسی که نه در بیان دانشمندان ما و صاحب نظران ما، بلکه در بیان دانشمندان بزرگ دنیای غرب هم یک جایگاه ویژه‌ای دارد. یکی از بزرگان تاریخ تمدن دنیای غرب می نویسد که اگر از قول نظامی عروضی در چهار مقاله می نویسد که اگر جالینوس و بقراط زنده بودند روا بود که در پای کتاب قانون ابن سینا سجده کنند. رئیس یکی از مؤسسات تحقیق پزشکی دانشگاه‌های معروف پزشکی دنیا می نویسد که علم پزشکی در دست ابن سینا تبدیل به بنایی متحد، هماهنگ و منطقی شد و قواعد ریاضی تبدیل شد به همان شکلی که از اسم کتابش برمی آید. به واقع کتاب ابن سینا قانون طب و به نوعی مذهب دانش پزشکی دنیا می باشد. یکی از دانشمندان غرب که شاید به نادرستی هم اون رو به عنوان یکی از بنیانگذاران طب نوین معرفی می کنند، در نامه‌ای به دوستش می نویسد که سرچشمه اصلی را پیدا کن و از کتاب‌های ابن سینا طب را یاد بگیر. و بر این اساس و بر اساس بسیاری از شواهد و قرائن به جرأت می توانیم اعلام کنیم که بنیانگذار طب نوین در دنیای ما ابوعلی سینا بود، به طوری که از قرن 12 تا اواسط قرن 17 میلادی کتاب قانون ابن سینا منبع و رفرنس بلا منازع و بلا فصل محصلین طب در اروپا بود و بیش از 35 بار تجدید چاپ شد و بر اساس این کتاب و تدریس این کتاب در دانشگاه‌های معتبر اروپا بود که طب نوین امروزی شکل گرفت. حالا مثل خیلی از رشته‌ها این رو بالاخره با لطایف الهیلی بحث طب نوین رو ممکنه به اسم خودشون نامگذاری کرده باشن، اما خودشون هم اذعان دارن که در دوران رنسانس این کتاب بوعلی سینا بود که در دانشگاه‌هاشون تدریس می‌شد و علم طب رو از اون گرفتن و در واقع توسعه دادن. گذشته از همه این اقوال دانشمندان غربی، نقل قول و نوشته حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب مصباح الهدایه بسیار قابل توجه است که می‌فرماید حضرت امام در کتاب مصباح الهدایه در صفحه 69 در شرح حال شیخ الرئیس می‌نویسد فإذا کان هذا حال الشیخ الرئیس النابغة الکبرى والأعجوبة العظمى الذي لم يكن في حدة الزن و جودت القریحه کفن احد. تعبیر بسیار عجیبی از حضرت امام رحمت الله علیه هستش که می‌فرماید در حدت ذهن و کیفیت قریحه شخصی مانند نابغه کبرا و اعجوبه عظما شیخ الرئیس وجود ندارد. خب یک چنین اسطوره عظیمی رو ما در تاریخ خودمون در تاریخ طب داریم، باید به اون افتخار کنیم. بر همین اساس هم در بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی جامعه پزشکی پر افتخار ما مسیر تعالی و ترقی رو با سرعتی اعجاب برانگیز پیمود. حضرت امام رحمت الله علیه در بیانی می فرماید که برای من درد آور است و هر وقت بیادش می افتم متأثر می شوم که در زمان قبل برای یک آپاندیس از خارج کشور طبیب می آوردن. رهبر معظم انقلاب در بیانی می فرمایند که قبل از انقلاب برای عملهای جراحی قلب وقتهای عمل 8 ساله، 9 ساله و 10 ساله می دادن. در قبل از انقلاب ما 14,000 یا 16,000 پزشک داشتیم که 4,000 الی 5,000 اینا پزشکان خارجی بودن و 8-9 تا دانشکده پزشکی داشتیم، 8-9 تا رشته تخصصی داشتیم. اما در این 43 سال با همه اون کیفیاتی که میدانید و درگیری هایی که ما داشتیم، تعداد دانشکده های ما از 70 به بیش از 60 دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی افزایش پیدا کرد. با اینکه جمعیت ما 2.5 برابر شد، جمعیت پزشکان ما در بعد از انقلاب 12 برابر شد. سرانه پزشک به جمعیت بیش از 5.5 برابر شد. تعداد دانشجویانی که در دانشگاه‌های ما تحصیل می‌کنند در حال حاضر بالغ بر 50,000 دانشجوی پزشکی و 15,000 دانشجوی تخصصی و فوق تخصصی در حال تحصیل هستند. در همین امسال چیزی نزدیک به 4,143 متخصص فارغ التحصیل خواهد شد در همین امتحانی که در چند روز آینده برگزار میشه و چیزی نزدیک به 378 فوق تخصص فارغ التحصیل میشه و در خدمت مردم قرار خواهد گرفت. در بسیاری از رشته ها ما وضعمون در دنیا قابل مثال زدنی است. در پیوند اعضا ما کشور دوم یا سوم منطقه هستیم و در دنیا رتبه 5 داریم. در بحث سلوله های بنیادی رتبه های اول یا دوم رو داریم. در بحث پیوند کبد که یک صنعت استراتژیک و بسیار مهم است، در مرکز پیوند کبد ما در شیراز 7,000 عمل پیوند کبد انجام شد. در همین 2 سال اندی کرونا جراحان توانمند قلب اطفال ما 63 عمل موفق پیوند قلب اطفال رو انجام دادن که از این حیث در دنیا در این زمان رتبه اول رو به دست آوردیم. و حضرت امام رحمت الله علیه بارها به نقش مهم اطباء و اهمیت کارشون و قدسی بودن کارشون اشاره کردن. رهبر معظم انقلاب فرمودن که من افتخار میکنم که مردم عزیز ما از تعداد و سطح توان دانش پزشکی جای آن دارد که به این پزشکان و پرستاران افتخار کنند. فرمودن ما این ثروت عظیم نیروی انسانی را در یکی از حساسترین و اساسی ترین جنبه هایی که زندگی بشر به اون نیاز داره در اختیار داریم. و در جایی فرمودن که پزشکان ما در دوران دفاع مقدس روز سفید از آب بیرون اومدن. من خدمت ایشون میخوام عرض کنم که هم در دوران دفاع مقدس، هم در دوران جبهه مقاومت و هم در دوران مبارزه با بیماری منحوس کرونا، جامعه پزشکی ما به حمدالله روز سفید و سربلند از آب بیرون اومدن. و اینها هم افتخارات جامعه پزشکی ما هستش که فرصت اجازه نمیده من بیشتر از این به اون بپردازم. با یک چنین سابقه ای، یک چنین رشد و پیشرفتی هم قابل انتظاره. با افتخار الان ما میتونیم اعلام کنیم که در بحث آموزش نیروی تخصصی و ارائه پیچیده ترین درمان های مورد نیاز مردم، ما در داخل کشور به طور مطلق خودکفا شدیم. مردم عزیز ما به هیچ عنوان برای پیچیده ترین درمان ها و عمل های جراحی نیازی به اعزام به خارج از کشور ندارن و تا اعتمادی هم ممکنه بیشتر از داخل کشور به خارج کشور نداشته باشن. عکس اون صادقه. از بسیاری از کشورهای دنیا مردم برای درمان به کشور ما مراجعه میکنن. ما در حال حاضر نه تنها پزشکان مورد نیاز خودمون رو تأمین میکنیم، پزشک خارجی وارد نمیکنیم، بلکه بیش از 6,000 دانشجوی پزشکی از بیش از 50 کشور آفریقایی، اروپایی و آمریکایی در دانشکده‌های پزشکی ما و دانشگاه‌های علوم پزشکی ما با پول خودشون در حال تحصیل هستن. به این افتخار بسیار بزرگی برای جامعه ما هستش. در کنار همه این نویدها و امیدهای مثال زدنی و حقیقی، خب نقصانهایی رو هم ما داریم، نواقصی رو هم ما داریم. آن چیزی که مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است و اساتید دانشگاه علوم پزشکی در حد ایدئال محقق شد و حرکت روبروش ادامه دارد. اما در بحث ارائه زیرساخت‌های درمانی و بحث‌های بیمه‌ای و رابطه مالی بیمار و پزشک مربوط است به سیاست‌گذاران و مجریان و قانون‌گذاران و ناظران، نواقصی وجود دارد. مردم ما گرفتاری‌هایی دارند. این حتما و حتما مستقیم به اعضای جامعه پزشکی و اساتید ما برنمی‌گردد. این مربوط به زیرساخت‌هاست که باید اصلاح بشه و من در کنار همه این امیدها و نویدها موظفم وظیفه ملی ایفا میکنه که هشدارهایی رو هم بدم به مسئولین عزیزمون، به دست اندرکاران و به سیاستگزاران که ناشی از اجرای ناقص قانون و اسناد بالادستی، به خصوص عدم عمل به سند ابلاغی سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، اشکالاتی در حوزه بهداشت درمان پیش اومده که در آینده هم ممکنه بدتر بشه. عدم توجه به فضای کسب و کار پزشکان جوان، نیروهای طرحی، پرداخت به موقع مطالبات، قیمت تمام شده خدمات طبق قانون و عدم توجه به استعدادها و عدم توجه به حجمه‌های رسانه‌ای گاه و بیگاه جامعه پزشکی در بعضی از رشته‌ها ما رو با چالش‌های مواجه کرده که ممکنه در آینده نزدیک ما در بعضی از رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی بسیار اساسی و مورد نیاز فارغ التحصیلی نداشته باشیم. جوانان ما رغبت نکنن وارد بعضی از رشته‌ها بشن، متخصصین ما رغبت ندارن وارد بعضی از رشته‌های فوق تخصصی بشن. این یک واقعیت ملموس اجتماعی است. چرایی این واقعه و راه حل اون و درمان اون رو به عهده خود مسئولین بزرگوار می‌سپاریم. ما فقط اعلام می‌کنیم که این هشدار رو دادیم، این خطر وجود داره، حاضر هستیم در بحث‌های کارشناسی خدمتشون برسیم و اعلام کنیم، اما این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ما در بعضی از رشته‌ها و برای بعضی از عمل‌های جراحی یک پسرفت 40 ساله داشته باشیم و نیاز به اعزام بیماران اون به خارج کشور پیدا کنیم، یا نیاز پیدا کنیم که بعضی از جراحان و پزشکان را از خارج کشور وارد کنیم. این برای ما اصلاً پدیده خوبی نیست. بعد از این پیشرفت‌های شگفت در دوران انقلاب، این هشدار رو به شکل جدی من عرض می‌کنم و در آخرم اعلام کنم که بحث تغذیه و سبک غذای ایرانی، پرهیز از فست فود و سبک غذاهای غربی، رعایت بهداشت، جدی گرفتن پزشک خانواده و شبکه‌های بهداشتی درمانی و غربالگری علمی از اون مطالبی است که جامعه پزشکی به جد دنبال می‌کنه. مردم عزیز هم باید کمک کنن، اندیشمندان و صاحبان تریبون و رسانه هم باید این رو مرتب اعلام کنن که بتوانیم انشاءالله بر اساس یک الگوی ایرانی اسلامی، جامعه شاداب، بانشاد، نشاد و نیروی انسانی سالمی برای پیشرفت کشورمون انشاءالله داشته باشیم. همونجور که سن امید به زندگی در قبل از انقلاب نزدیک 50 سال بود، الان برای مردم عزیز ما به 75 سال و بالاتر از اون رسیده و انشاءالله با رعایت این مواردی که عرض کردم به بهتر از این هم خواهد رسید. به هر حال گرامی می‌داریم زحمات همه جامعه پزشکی رو و گرامی می‌داریم یاد و نام شهدای مدافع سلامت رو و به روح پرفتوح اونها درود می‌فرستیم. به قول شهریار، شاعر شهیر ایرانی، که فرمود سالها مشعل ما پیشرو دنیا بود، چشم دنیا همه روشن به چراغ ما بود، درج دارو همه در حکم حکیم رازی، برج حکمت همه با بو علی سینا بود، قرنها مکتب قانون و شفای سینا، به حکیمان جهان مشق خطی دانا بود. حتما با رعایت این مراتبی که من عرض کردم و با توجه مسئولین و مجلس و دولت و رسانه ها و با این پتانسیل عظیم جامعه پزشکی که رهبری فرمود یکی از بهترین سرمایه هاییست که ما در اختیار داریم، ما میتوانیم به دوران اوج و عزت طبابت ایران اسلامی در دوران ابن سینا ها و رازی ها برسیم و نوشته های ما و کتاب های ما انشاءالله همونجور که حضرت آقا مطرح فرمودن که باید مرجعیت علمی در دنیا کسب کنیم، به اون دوران پر افتخار برگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر و تقدیر و خدا قوت به ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده. گرامی می‌داریم روز پزشک و عرض خدا قوت داریم به جامعه سلامت و پزشکان و داروسازان. اما نمازگزاران محترم، خواهشمندیم دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رو کماکان رعایت فرمایید و بر صورت‌های نورانیتون ماسک ها رو قرار بدید. با توجه به استحباب و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری لازم رو به عمل میارن تشکر میگردد. کتاب منتخب این هفته به مناسبت هفته دولت، کتابی است با عنوان یک روایت معتبر نوشته سعید زاهدی از انتشارات بهنشر، وابسته به آستان قدس رضوی است. کتاب با عنوان یک روایت معتبر روایتگر وقایع هشتم شهریور سال 1360 و نشست شورای عالی امنیت ملی در ساختمان دفتر نخست وزیری است که منجر به شهادت محمد علی رجایی و حجت الاسلام محمد جواد باهنر گردید. در این کتاب نه تنها به طور گام به گام اتفاقات پیش هین و پس از حادثه انفجار دفتر نخست وزیری بررسی و تشریح گردیده، بلکه فضای سیاسی آن زمان و چگونگی شکلگیری این حادثه نیز مرور شده است. کتاب یک روایت معتبر با 30% تخفیف انشاءالله امروز در غرفه کتاب آدینه در ضلع شرقی شبستان در معرض انتخاب نمازگزاران محترم می باشد. اما ضمن عرض خدا قوت به دولت مردان قهرمان، غیرتمند و سخت کوش و پرتلاش نظام جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دولت، همینک دعوت میکنم از یکایک که شما سروران گرانقدر و شنوندگان محترم که توجه و عنایت بفرمایید به بیانات سخنران دوم پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب دکتر سید جواد ساداتی نژاد، با ذکر صلوات قراء دیگر بر حضرت محمد و آل محمد.
ماشاءالله علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید تو. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه نمازگزاران عزیز، خانوم ها و آقایانی که شرف حضور دارن. من با توجه به وقت کمی که وجود داره در حوزه امنیت غذا و تولید غذا در کشور و شرایط جهانی امنیت غذایی و کارهایی که در سال اول دولت 13 شده، تلاش میکنم مختصر و به اشاره صحبتهایی رو خدمت شما نمازگزاران عزیز قرار بدم. امروز در دنیا بعد از جنگ روسیه و اوکراین یک شرایط ویژه در حوزه غذا ایجاد شده. در قانون اساسی تمام کشورهای جهان یکی از وظایف دولت‌ها تأمین امنیت غذایی است. بعضی کشورها این رو مستقلاً در قانون اساسی خودشون دارن، بعضی از کشورها اون رو جزئی از امنیت ملی تعریف می‌کنن و این رو وظیفه دولت‌ها می‌دونن. ما هم در قانون اساسیمون این رو داریم. بعد از جنگ اوکراین شرایط سختی در حوزه غذا در دنیا ایجاد شد، باعث شد غذا سر دست در جهان گرفته بشه. البته غذا قابل رقابت با هیچ اولویتی در هیچ کشوری از دنیا نیست، ولی به دلیل جنگی که اتفاق افتاد، غلات در جهان و غذا شروع کرد به افزایش قیمت، در دنیا در کشورها شرایط ویژه‌ای در حوزه غذا ایجاد شد، تا شرایطی که بعضی کشتی‌های غذا رو در مسیرها تغییر دادن، بعضی تغییرات سیاسی در بعضی کشورها ناشی از مباحث امنیت غذایی ایجاد شد و بسیاری از کشورهای مدعی دچار کمبود، سهمیه بندی یا صف در بعضی از کالاها شدند. یعنی در دنیا جایگاه غذا افزایش پیدا کرد و خودش رو نشون داد. در طول این سالها یک اتفاق دیگه هم تو دنیا افتاده، اونم این که امنیت غذایی کف توجهات دولت‌ها و کشورهاست. امروز این ارتقا پیدا کرده به قدرت غذا و اقتدار غذایی. یعنی امروز غذا شده از یک عامل قدرت، یک عامل استیلا. مثلا در آمریکا، یک کشوری که 4% جمعیت جهان را داره، 37% غذای دنیا را تولید میکنه. لذا کشورها به دنبال قدرت غذایی هن، به دنبال اقتدار غذایی هن. قدرت غذا امروز در دنیا نشون داد که بعضن قدرتش از قدرت نظامی هم یا هم ترازه یا بالاتره. این جنگ اخیر هم به شفافیت این رو نشون داد. ما مصداقاً بعضاً یه مثالی میزنیم، میگیم در زمانی که هواپیمای روسیه رو در جنگ داعش ترکیه زد، رفتاری که از روسیه شناخته میشد باید یه گوشمالی ترکیه رو میداد، اما این کار رو انجام نداد. چرا؟ چون 20 میلیارد دلار غذای روسیه رو ترکیه تامین میکنه. یعنی اقتدار نظامی در مقابل اقتدار غذایی کرنش کرد، زانو زد. این قدرت غذاست. لذا امروز آذوقه، غذا، غلات عین انبارهای مهماتن، مثل زاغه های مهماتن. این جایگاه غذا تو دنیاست. ما جمهوری اسلامی ایران به دلیل وضعیت اقلیمی و جغرافیاییمون، به لطف خداوند و نعمتهای خدادادی، در جنوب غرب آسیا بهترین موقعیت تولید غذا را داریم. غذا که میگم یعنی محصولات کشاورزی. بنابراین کرسی اقتدار غذایی در جنوب غرب آسیا از نظر ظرفیت و پتانسیل تولید از آن جمهوری اسلامی است. البته متاسفانه باید بگم امروز کس دیگه ای و کشور دیگری روی این صندلی نشسته است. این چشم‌اندازی است که در دولت 13 تعریف شده در حوزه غذا، که ما قله حوزه کشاورزی و غذا در دولت 13 تعریف شد رسیدن به اقتدار غذایی در جنوب غرب آسیا. این کرسی که از آن ماست، ما باید روی اون بنشینیم. اما در دولت 13 و در یک سالی که گذشت چه اتفاقاتی در حوزه غذا با این نگاه چشم‌اندازی بلندی که برنامه ریزی شده اتفاق افتاد؟ 5 محور اصلی انتخاب شده در حوزه غذا. اولینش حوزه تولید هست، حفظ امنیت غذایی و پایداری غذا. از تأکیدات مهم رئیس محترم جمهور بود در برنامه تحول دولت 13. مقام معظم رهبری هم در ابتدای سال بخش زیادی از صحبت‌های ابتدای امسالشون در حوزه کشاورزی، در حوزه غذا، خودکفایی، کاهش وابستگی و افزایش معیشت کشاورزان ما بود. لذا در ابتدای دولت ما این برنامه را در حوزه تأمین و تولید غذا شروع کردیم. محوری ترین برنامه ما کشاورزی قراردادی است. کشاورزی قراردادی به زبان ساده یعنی چی؟ امروز یک کشاورز ما موقعی که میخواد گندم تولید کنه، یعنی تا قبل از امروز، باید چی کار میکرد؟ باید بذر میخریده، باید کود میخریده، سم میخریده، باید کشاورزیش رو بیمه میکرده احیانا تا محصولی به دست بیاره. اگر هم بیمه نمیکرد، ممکن بود یه آفتی، یه حوادثی اتفاق بیفته، چیزی هم عایدش نشه چون پول او نداشته بیمه کنه. لذا اگر از آفت و همه چی میگذشت، آنچه که تولید میکرد ما به عنوان دولت میخریدیم. اما در دنیا مدرن ترین روش حمایت از کشاورز، کشاورزی قراردادی است. یعنی ما به کشاورزمان کود میدیم که او دغدغه خرید نداشته باشه، که کم کود به زمینش بده، در نتیجه محصولش کاهش پیدا کنه. سم به او میدیم، او رو بیمه میکنیم، بذر اصلاح شده به او میدیم که تولید بالاتر داشته باشه. در زمانی که تولید کرد، اون زمان سر خرمن با او محاسبه میکنیم. لذا کشاورز ما فقط توجهش به تولیده. این مدرن ترین اتفاقی است که 250,000 هکتار رو از مهر ما شروع کردیم در گندم، و انشالله برای سال زراعی جدید که از انتهای شهریور شروع میشه، ما گندم رو در کل کشور به این سمت پیش خواهیم برد. نتیجه این حمایت از تولید که ما برای اینکه کود مناسب به زمین داده بشه 45% قیمت کود رو هم پایین آوردیم، و سوم بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال در 3 فروردین قیمت گندم رو به 11,500 تومان دولت افزایش داد. این یه اتفاق بزرگه. از 7,500 تومان به 11,500 تومان خروجیش چه شد؟ من الان مقایسه های تولید رو میگم. ما 8.5 میلیون تن سال گذشته کلن تولید گندم داشتیم. در سال اول دولت 13 ما به 11 میلیون تن رسیدیم. پارسال 4.5 میلیون تن گندم ما خریدیم. امسال ما 7.5 میلیون تن گندم خریدیم. در مورد برنج، سال گذشته 1.8 میلیون تن در کشور تولید کردیم. امسال 2.3 میلیون تن داریم تولید میکنیم. در جو 30% رشد داشتیم. در ذرت سال گذشته 13 میلیون تن، امسال 15.5 میلیون تن. در پنبه 25%. یعنی حوزه تولید غذا و محصولات کشاورزی با حمایت جدی تولید در کشور افزایش پیدا کرده. ریاست محترم جمهوری خط مشی رو در دیدار خودشون از وزارت جهاد به ما دادن که وظیفه وزارت جهاد کشاورزی 4 چیزه: تأمین غذای با کیفیت، سالم، ارزان، با منشأ داخلی. یعنی تمام برنامه تحولی در این کلام نهفته است که ما بتونیم غذای سالم، پایدار، عادلانه، در دسترس همه، مناسب و ارزان تولید کنیم. ارزان تولید کردن یعنی بهره‌وری بالاتر. چجوری غذا را ما دنبال ارزان سازی هستیم؟ 2 راه داره. 1، اگر 1 هکتار گندم برای مثال 4 تن گندم تولید میکنه، ما حمایت کنیم، کود مناسب، بذر مناسب، اون 6 تن یا 8 تن تولید کنه، هزینه ها که همونه، یعنی قیمت کاهش پیدا میکنه. ما الان کشاورز پیشرومون در 1 باغ انگور 110 تن انگور مثلا تولید میکنه، متوسط تولید کشورمون 11 تنه، یعنی 10 برابر. خب طبیعتا ما وقتی تولید رو بالا ببریم در هکتار، یعنی قیمت رو، سرانش رو کاهش دادیم. این راه اول که فقط به کمک دانش، علم و فناوری این اتفاق میتونه بیفته. دوم هم حذف دلال و واسطه هایی که در مسیر قیمت رو افزایش میدن. 2 اتفاق دیگر رو هم در حوزه تولید من بگم به طور کلان ما پیگیریم. 1، ما حجم آببر تولیدمون در کشور سبزی و صیفی است. با دستور رئیس محترم جمهور از امسال ما حرکت سبزی و صیفی رو از زمین‌های آبیمون به گلخانه شروع می‌کنیم. چون گلخانه‌ها فوق‌العاده کم آببرن و آب رو ما سیو می‌کنیم، حفظ می‌کنیم. برای این کار 100,000 هکتار گلخانه نیاز داریم. الان 20,000 هکتار داریم. این رو باید 5 برابر کنیم و زمین‌های آبیمون رو ببریم به سمت تولید محصولات راهبردی که امنیت ما به اون وابسته است، مثل گندم. دوم، علوفه رو هم از زمین‌های آبیمون به مراتع می‌بریم تا این زمین‌های آبی رو هم به کشت‌های اساسی مثل گندم اختصاص بدیم. لذا این نگاه در حوزه تولید در دولت 13 با قدرت داره پیگیری میشه. دومین مسئله ما سنده. کشاورزای ما دارای سند نیست زمیناشون. 4% اراضی کشور سند داشته تا قبل از دولت 13. یعنی کشاورز ما امروز بخواد بره وام بگیره، باید 2 تا کارمند دنبال خودش ببره به عنوان ضامن، در حالی که ممکنه 100 هکتار زمین کشاورزی داره. طبق قانون در سال 99 کل زمین‌های کشاورزی باید سند می‌داشت. برای این کار یه برنامه‌ای ریخته شد در دولت 13، تمام اراضی کشاورزی صاحب سند بشن. من گزارش 10 ماه گذشته رو میدم. از سال 94 تا 1400، یعنی در طول 6 سال از 18 میلیون اراضی کشاورزی، جمعاً 2.5 میلیون هکتارش رفع تداخل شد. ما 1.1 میلیون هکتار فقط در 10 ماه گذشته رفع تداخل کردیم. کلن در طول 6 سال گذشته 210,000 هکتار اراضی رو سند تکبرگ دادن. ما 650,000 هکتار از اراضی رو در 10 ماه گذشته سند تکبرگ دادیم. انشالله تا 2 سال آینده رفع تداخلات رو حذف میکنیم و تا پایان دولت سند اراضی کشاورزی رو به کشاورزانمون میدیم. سومین نکته، ما باید در سفره غذای همسایگانمون نقش بزرگی داشته باشیم. یه امنیت آوره، مردم از هر دستی غذا میگیرن بهش احترام میذارن. حضور ما الان 2% در سفره غذای همسایگانمون. ما رفع مشکلات رو در طول این 11 ماه پیش بردیم. مثلا 16 سال سیب ما صادر به پاکستان نمیشه. الحمدلله از امسال شروع شد صادرات سیب ما. در مورد صادرات فراورده‌های مرغ و گوشت به عراق 6 سال صادر نمیشه، الحمدلله رسمی این رو شروع کردیم. کیوی ما به هند صادر نمیشد، امسال این رو انجام دادیم. بازار بزرگ چین به روی غذای ما بسته بود، الحمدلله صادرات عسل رو امسال شروع کردیم. صادرات لبنیات رو مشکلاتش رو با روسیه حل کردیم، صادرات مرکبات رو برای اولین بار امسال با چین آزاد کردیم، لذا به سمت این رفتیم که بتونیم